ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو همراه با هم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشیم. با وجود آتش بس، درگیری ها در بندر حدیده یمن ادامه دارد. علی مطهری ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی را فراتر از اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست. و حدود 200 کشور جهان بر سر چگونگی اجرای پیمان پاریس به توافق رسیدند. به این بخش خبری خوش آمدید. با وجود توافق‌های جدید برای برقراری آتش بس بین طرف‌های درگیر در یمن، منابع هوادار دولت قانونی یمن از ادامه درگیری‌های شدید در بندر حدیده خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نظامی هوادار دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که طی درگیری‌های شنبه شب دست کم 29 جنگجو شامل 22 شورشی حوثی کشته شدند. این در حالی است که بنا به مذاکرات صورت گرفته در سوئد، قرار است طرف‌های درگیر نیروهای خود را از منطقه خارج کنند. نیروهای بی‌طرف تحت نظارت سازمان ملل متحد کنترل حدیده را در اختیار گرفته و راه‌های ارتباطی برای کمک رسانی برقرار شود. با وجود ادامه درگیری‌ها، مقام‌های ارشد حوثی در ساعت‌های گذشته از نتیجه مذاکرات آتش‌بس حدیده که بین این گروه و نمایندگان دولت یمن شکل گرفت، استقبال کردند. دولت در تبعید یمن مدت 4 سال است که تحت پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی‌های تحت حمایت ایران می‌جنگد. بر اثر این نبردها تاکنون 10,000 نفر کشته شده و حدود 70% جمعیت یمن هم آواره شدند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و خواستار اقدام مجلس برای جلوگیری از بدعت‌گذاری در این زمینه شد. علی مطهری در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده نوشته است، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود، به جای آن که داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را فراتر از اختیارات مجمع در اصل 112 قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم خوانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 14 آذر ماه ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را بررسی کرده و برای تأمین نظر این شورا شماری از این ایرادات را اصلاح کردند، اما موارد باقی مانده از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی و تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر، این بار خبری متفاوت. نمایندگان حدود 200 کشور جهان پس از نشستی 2 هفته‌ای در شهر کاتوویتس لهستان، سرانجام روز شنبه بر سر چگونگی اجرای معاهده اقلیمی پاریس به توافق دست یافتند. خروج آمریکا از پیمان پاریس و مخالفت‌های روسیه، چین و عربستان سعودی بر سر چگونگی اجرای این پیمان، مذاکرات لهستان را با چالش روبرو کرده بود، اما شرکت کنندگان در این نشست سرانجام درباره تدابیر لازم برای اجرای معاهده پاریس به توافق دست یافتند. پیمان پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مهار افزایش دمای زمین 3 سال پیش تصویب شد و قرار است اجرای آن از سال 2020 آغاز شود. همراه هستیم با اکبر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به آنچه که در این نشست گذشت و توافقی که حاصل شد. آقای کرمی، بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه اول برای اینکه شنوندگان ما هم با آنچه که گذشته بیشتر آشنا بشن و اهمیت این نشست رو بدونن و اهمیت این توافق که صورت گرفته، بیشتر از این اهمیتش برای شنوندگان ما بگیم.
خب من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما. بعد از اجلاس پاریس سال 2015 و بعدش هم سال 2016 اجلاس مراکش، این مهمترین اجلاس اقلیمی بوده که برگزار می شده و قرار بوده که به واقع آن چیزی رو که مصوبات اون توافقنامه پاریس بوده به یک برنامه اجرایی و به یک نقشه راه تبدیل کنه که از سال 2018، از دو سال دیگه، به صورت دقیق هر کشوری بدونه که سهمش توی انتشار دیوکسید کربن، سهمش به واقع توی گرمتر شدن کره زمین چقدره، و برای اینکه این سهم رو کاهش بده و به اون هدف اصلی فعلا، یعنی هدفی که فعلا مقرر شده این که تا سال 2030 به طور متوسط 50%، حدود 50% انتشار دیوکسید کربن در کره زمین کمتر بشه، هر کشوری دقیقا بدونه از این در حد فاصل 2020 تا 2030 دقیقا چه کار باید بکنه. در واقع یک برنامه اجرایی مشخص قرار بوده که در این لایستان تصویب بشه و هر کشوری با اون برنامه رو زیر بغل بزنه و بره که دیگه شروع بکنه به اجرای این برنامه رو.
مسئله دیگه که آقای کرمی بهش میشه اشاره کرد، مخالفتی بوده که وجود داشته از سوی آمریکا، عربستان سعودی و روسیه با توجه به توافقی حاصل شده، حتی آمریکا هم به نوعی این سند رو امضا کرد. آیا این مخالفت ها میتونه تأثیری بگذاره در اون چیزی که قرار این نشست پیش بینی کرده که بهش برسه، مثلا کاهش گازهای گلخانه ای و مسائل دیگه؟
خب این مخالفت ها همین الان هم تأثیرش رو گذاشت، یعنی از طرف طرفداران محیط زیست، از طرف اقلیم شناسان و از طرف اونهایی که به صورت جدی این موضوع گرمایش جهانی رو پیگیری میکنن، توافق لهستان یک توافق موفقی نبود، حتی بعضا به شکست تبدیل شده، چون به هر حال قرار نبود که در پایان مثلا بگیم موفق شدن امضا کنن یا موفق نشدن بدون یک امضای کشور رو ترک کنن. یک طیفی بود، محافظه کارانه ترین بخش این طیف الان تصویب شد، یعنی به واقع آنچه که تصویب کردن یک مجموعه دستورالعمل‌های فنیه که شاید بدون حضور این 200 کشور در این اجلاس هم شاید قابل تصویب این بود، چون مثلا این بود که در یک مقیاس واحدی همه اندازه‌گیری کنن انتشار دیوکسید کربن رو یا موارد این شکلی. اما به آنچه که مورد نظر طرفداران محیط زیست بود، اینکه به یک ضمانت اجرایی و حقوقی برسن، اینکه اگر کشوری به تعهدات خودش عمل نکنه چه خواهد شد، به اون نرسیدن به خاطر تأثیری که همین مخالفان گذاشتن اونجا دیگه. خیلی سندی که امضا شد سند محافظه‌کارانه بود.
از طرفی خب به هر حال جدای از این کشورها، چون وضعیت محیط زیست در ایران هم اونطوری که فعالان محیط زیست میگن، کسانی که در این حوزه فعال هستن اشاره بهش میکنن، چندان وضعیت مناسبی نیست، موضع ایران در این خصوص چی؟ آیا موضعی داشتن مقام‌های رسمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد این توافقی که حاصل شده؟
بنابراین توافق لهستان اصلا این سطح بازی به واقع سطح این که بگیم ایران میتونه تأثیر بذاره اینها روش یا اینکه حالا الان اجالتا نظر ایران چی بوده نیست، این یک بازی خیلی بزرگتری، یعنی در یک سطح کلانی بحث کلان اقتصاد جهان و بحث انرژی و اینها داره تصمیم گیری میشه. اما خود موضوع تغییر اقلیم به هر حال موضوعی است که به شدت روی ایران تاثیر میذاره. ایران یک قربانی تغییر اقلیم است به واسطه اینکه به هر حال خشکسالی بلند مدتی که الان بر ایران حاکم هست. موضوع خاص ایران رو باید بگم، ایران امضا کرده توافق پاریس رو، اما این بحث از اون تعهدات و اون بحث نهایی که حالا ایران چی کار باید بکنه یک مقدار به چم و خم افتاده در داخل ایران.
میشه بگین این چم و خم دقیقا چیه؟
به هر حال این ما میبینیم، من واقعا برای من غیر قابل درکی که چرا در ایران یک جناحی از حاکمیت مخالف این هست که ایران تن بده به توافق پاریس، مدعی هستند که این توافق برای ما هزینه ایجاد میکنه و رشد اقتصادی ما رو با مشکل روبرو میکنه و ما ضرورتی نداره به این توافق بپیوندیم، در حالی که هیچ سندی در این باره ارائه نمیکنن و در حالی که اون چیزی که به هر حال به صورت مشخص ما میبینیم ایران بیشتر سود به دست میاره تا اینکه بخواد هزینه از دست بده.
سپاسگزارم. یک پوزش هم میخوام. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست همراه ما بودند، نگاهی داشتیم به مسئله توافقی که حاصل شد. کشورهای جهان برای اجرای توافق پاریس توافق کردند در لهستان و به یک جمع‌بندی رسیدند. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما و برای پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. البته راه‌های دیگری هم برای تماس با رادیو فردا وجود داره. یکی از اون راه‌ها استفاده از شناسه @فرداگرام در شبکه پیامرسان تلگرام. اگر به شبکه تلگرام برید رادیو فردا رو اونجا پیدا کنید و عضو شبکه ما بشید، میتونید از این امکان استفاده کنید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. لحظاتی پیش خبری منتشر شد توسط روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خبر از کشته شدن فرمانده قرارگاه سامن الائمه نیروی زمینی سپاه میداد. در این خبر گفته شده قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه کشته شده است. با هم بیشتر بشنویم درباره این خبر در گفتگویی که لحظاتی پیش داشتم با مراد ویسی، کارشناس مسائل نظامی سپاه در رادیو فردا.
نیروی زمینی سپاه قرارگاه‌های مختلفی داره، کشور رو به قرارگاه‌های مختلف تقسیم کرده. قرارگاه سامن الائمه وظیفه حفاظت از مرزها و امنیت داخلی رو در شمال شرق ایران، چیزی که خراسان بزرگه، بر عهده داره و آقای منصوری هم در گذشته از فرماندهان همینجا بوده. هم فرمانده تیپ 5 امام رضا بوده، هم فرمانده تیپ 21 امام رضا، هم لشکر 5 نصر بوده که هر دو تا مال خراسانه. قبل از اون هم فرمانده قرارگاه قدس نیرو زمینی بوده که مسئولیت حفاظت و تامین امنیت سیستان و بلوچستان و هرمزگان رو بر عهده داره.
در این خبر عنوان شده که آقای قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه در حین بررسی و تمیز کردن سلاح انفرادی خودشون از ناحیه سر دچار سانحه شدند و کشته شدند. آیا چنین چیزی مرسومه که فرمانده قرارگاه سامن الائمه خودش اقدام به تمیز کردن سلاح خودش بکنه؟
ببینید دو تا نکته کنار هم اینجا هست. یکی اینی که معمولا موقعی که میگن سلاح رو باید پاک بکنید، جزء آموزش اولیه سلاح است که سلاح رو باید به سمتی بگیرید که به سمت خود فرد و هیچ کسی نباشه. چه میخواد سلاح مثل سلاح کلاشینکوف ژرفه باشه، چه کلت باشه، هر کدوم، این جزء آموزش اولیه است. نکته دوم اینی که بله، حادثه ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، حتی یک کسی مثل آقای منصوری که خیلی هم سابقه داره و در گذشته در جنگ بوده، 8 سال سرتیپ تمام بوده. نکته سوم که وجود داره اینه که چون در جمهوری اسلامی نظام اطلاع رسانیش طوریه که کسی خبرهاش رو خیلی باور نمیکنه و نظام اطلاع رسانیش ایراد داره، ولی که حتی یک حادثه هم بوده باشه، معمولا باورش برای مردم سخته. یعنی حتی آقای منصوری نه، فرض کنید هر کس دیگه‌ای اگر یه حادثه طبیعی براش پیش بیاد، از یه پله بیفته فوت کنه، نمیدونم، معمولا باور چون این اخباری در جمهوری اسلامی برای مردم سخته. اگر چه ممکنه واقعا هم این حادثه اتفاق افتاده باشه، ما خبری نداریم، نمیتونیم راجع به اونش اظهار نظر بکنیم.
چه گمان زنی های دیگه ای رو میشه مطرح کرد؟ چون شما اشاره کردید به نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی که به گفته شما نظامی نیست که چندان افکار عمومی بتونن به اخبار و اطلاعاتی که دریافت میکنن اتکا کنن.
ما چون اصلا خبری نداریم که واقعا پشت سرش چیه، باید منتظر بود. اگر چیزی که فعلا دولت اعلام کرده، حکومت اعلام کرده، در آینده ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته و هر خبری راجبش منتشر بشه.
شما به اهمیت نقش ایشون هم اشاره کردید، فقدان ایشون چه تأثیری میتونه داشته باشه در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
ایشون از فرمانده‌هایی بود که از سطح لشکر اینها بالاتر بود، از سطح فرمانده سپاه استانی بالاتر بود. فرمانده قرارداد که معمولا از فرماندهان سپاه استانی بالاترن، ممکنه چند تا استان رو شامل بشن. هم خود قرارداد سامن الائمه میگه خراسان بزرگ زیر نظرشه، 3 تا استان حداقل خراسان رضوی شمالی و جنوبی. خوزمن اینه که غیر از اون خود آقای منصوری از فرماندهان بسیار با سابقه سپاه بوده، رده سرتیپ تمامی بوده. خب این در درون چارچوب ساختار تشکیلات نیروهای مسلح ایران و سپاه ایران آدم رده بالایی محسوب می‌شده، در رده‌ای شاید مثلا بگیم 2 بوده، یعنی نه جزء فرماندهان درجه 1 بوده، نه مثل فرماندهان سپاه استانی، ولی به هر حال جزء 20 نفر اول سپاه محسوب می‌شده.
نگاهی بود از مراد ویسی، کارشناس مسائل نظامی سپاه پاسداران، در رادیو فردا در خصوص خبر کشته شدن فرمانده قرارگاه سامر الائمه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این باره در بخش‌های بعدی خبری هم خواهید شنید. اگر نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید با ما در میون بگذارید. اگر مایل هستید بیشتر از آنچه در این بخش خبری رو شنیدید جستجو کنید، مطالعه کنید، بخوانید، ببینید و بشنوید، به www.radiofarda.com مراجعه کنید.